سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون با همکاری تکنیکی میر احمد صافی در یک ساعت دیگر میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. گوردون براون نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور آموزش میگوید که محکمه بین المللی جرایم باید تبعیض جنسیتی جاری در افغانستان را جنایت بشری دانسته و از مسئولان تحقیق کند. آقای براون دیروز که با 2 سالگی حکومت طالبان مصادف بود به خبرنگاران گفت که او این مطلب را در نامه به کریم خان لوی سارنوال این محکمه نیز نوشته که تبعیض جنسیتی در افغانستان ناگوارترین نمونه نقض حقوق انسانی زنان و دختران و خشونت علیه آنهاست و اگر ناقضین مجازات نشوند دیگران نیز به این عمل رو خواهند آورد. طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان دختران بالاتر از سن 6 را از رفتن به مکاتب منع کرده و در حوزه‌های پانتون‌ها را نیز برای زنان و دختران مسدود ساختند. طالبان کار زنان را در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرده و برگشت و گذار زنان نیز محدودیت‌های را وضع کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی به حدود 16 میلیون تن در افغانستان کمک‌های غذایی نجات بخش را توزیع کرده. این اداره روز سه‌شنبه در توییتر خود از کشورهای مانند هند تشکر کرد که با کمک‌های سخاوتمندانه‌شان فرصت دسترسی به این افغان‌ها را فراهم کرده‌اند. در این حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اگر این پول به آنها نرسد کمک با میلیون‌ها افغان دیگر نیز قطع خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیش از 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPG خواستار آزادی فوری یک خبرنگار تاجک به نام خورشید فاضلوف شده. خورشید فاضلوف 37 ساله به اتهام ارائه گزارش به وبسایت به نام اخبار به 7 سال زندان محکوم شده. حکومت تاجیکستان این وبسایت را افراطی خوانده و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده. تاجیکستان در فهرست جهانی آزادی مطبوعات خبرنگاران بدون سرحد در سال 2022 میلادی در ردیف 152 قرار دارد و بر اساس ارزیابی 2022 فریدم هاوس تاجیکستان در جمله کشورهایی است که مطبوعات در آن آزاد نیست. تعداد قربانیان آتش‌سوزی در ایالات متحده آمریکا به 106 تن افزایش یافته. این آتش‌سوزی حدود 1 هفته پیش زمان آغاز شد که یک جنگل در ایالت هوایی آتش گرفت و سپس آتش‌سوزی گسترش یافت و به شهر لاهاینیا رسید. این بدترین آتش‌سوزی است که در بیش از 1 قرن گذشته در ایالات متحده رخ می‌دهد. به سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال بانوان امروز بازی نیمه نهایی بین تیم‌های کشور میزبان استرالیا و بریتانیا صورت گرفت و مسابقه با نتیجه 3-1 به نفع تیم بریتانیا پایان یافت. تیم اسپانیا روز گذشته با نتیجه 2-1 تیم سویدن را شکست داد و به دور نهایی راه یافت. در بازی فاینال تیم فوتبال بانوان بریتانیا به مساف تیم اسپانیا خواهد رفت. بازی نهایی یا فاینال جام جهانی فوتبال بانوان در 20 اگست دایر می شود. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که همزمان با 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت در افغانستان را نگران کننده خوانده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
وقتی که خود را اطلاع ساده خود نکشند و کسایی که از حقوق بشر دفاع میکنه اونا را حمایه نکنه پس این وضعیت به زودی تغییر مثبت نمیکنه.
وزیر خارجه آمریکا میگوید تامین روابط بیشتر بین طالبان و جهان وابسته به ارج‌گذاری آنها به حقوق زنان در افغانستان است. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تاک سیگرت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
گزارش هم داریم در مورد این که در 2 سال گذشته حکومت طالبان 200 معدن را به قراردادی ها داده است. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
خانواده ساده هستم و عضلات لاغر بیکاری هست. یه آنقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
همزمان با 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت در این کشور را نگران کننده خوانده. گوتریش در صفحه تویتر خود به ممنوعیت دختران و زنان افغان اشاره کرده و از جامعه جهانی خواسته که افغانها را فراموش نکنند. این در حال است که برخی از دختران و زنان افغان میگویند که واکنش عادی جامعه جهانی به ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان پرسش برانگیز است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشت و به شمول ممنوعیت های شدید طالبان بر زنان و دختران، وضعیت در این کشور مایه نگرانی عمیق است. آقای گوتریش در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از جامعه جهانی خواسته که افغانها را تنها نگذارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد اظهارات آقای گوتریش پاسخ نداد، اما دیروز به اسوشیتد پرس گفت که حکومت آنها با ثبات و قوی است. با آنکه ذبیح‌الله مجاهد در این مصاحبه مدعی شد که آنها مسئولانه عمل میکنند، اما سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد طالبان را به حملات سیستماتیک و گسترده به حقوق دختران و زنان متهم میکند. در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل متحد به نقل از خانم باهوس منتشر شده آمده است که طالبان با بیش از 50 فرمان، حکم‌ها و محدودیت‌ها یک جنبه از زندگی زنان را دست نخورده نگذاشته و حتی یک آزادی آنها را نیز در امان نماندند. وی افزوده که طالبان سیستمی را ایجاد کردند که بر سرکوب زنان استوار است و به طور گسترده به عنوان اپارتاید جنسیتی تلقی می شود. وی همچنان برای تغییر خواستار فشار بر طالبان شده است. این در حال است که حکومت طالبان همواره بدون ارائه اسناد دقیق ادعا کرده که حقوق عام افغانها در افغانستان محفوظ است. علاوه بر این، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرده، فرمانهای طالبان در مورد ممنوعیت دختران و زنان را تبعیض‌آمیز خوانده و افزوده که به بررسی، مستندسازی و حمایت از شماری از موضوعات حقوق بشری از جمله حفاظت از غیر نظامیان و حقوق زندانیان ادامه می‌دهد. در عین حال برخی از فعالان افغان نیز می‌گویند که دختران و زنان اولین قربانیان اقدامات نادرست طالبان هستند و باید در برابر آنها گام‌های جدی برداشته شود. مرضیه حفیظی، یکی از فعالان حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت:
بدبختانه نړیوال ټولنې پمدغدوه،
متاسفانه 2 سال جامعه جهانی تنها به صدور بیانیه‌ها و محکومیت رویدادها بسنده کرده است. آنچه ما و در کل زنان افغانستان انتظار داشتیم این است که باید گام‌های عملی بردارند و بر طالبان فشار بیاورند تا جلو ظلم و ممنوعیت‌های آنها گرفته شود، اما آنها تا هنوز این کار را نکردند. اینکه چرا تا حال این کار را نکردند برای ما هم پرسش برانگیز است.
خاموشی اختیار کرده تا هم مکث سوال برانگیز زده.
ملاله آخوندزاده، یکی دیگر از فعالان افغان، میگوید که واکنش‌ها و مبارزه علیه محدودیت‌های اعمال شده بر دختران و زنان افغان در 2 سال گذشته هیچ فایده نداشته است. ملاله میافزاید:
د اوس چې کوم د شوزو لاتر دوی
حالا که حمایت خود را از زنان اعلام کردند، امیدواریم که واقعا از زنان حمایت کنند. زنان بتوانند کار کنند و دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی زنان باز شود.
شوزو پرمخ خلاصیسی.
این انتقادها در حال است که هنوز هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، زیرا آنها شرایط خاص خود را برای این کار دارند که یکی از مهمترین آنها احترام به حقوق زنان در افغانستان است. حکومت کنونی طالبان دختران و زنان افغان را از تحصیل، کار و مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منع کرده، و همین دلیل است که دختران و زنان افغان این دوره طالبان را مانند دوره قبل برای آینده خود تاریک می خوانند.
در گزارش همکارم شنیدید که طالبان در 2 سال گذشته هنوز هم تصامیم خود مبنی بر وضع محدودیت‌ها برای زنان و دختران را تغییر ندادند. عوامل اصلی آن در چیست؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز صحبت این پرسش را از بشیر دودیال، آگاه سیاسی، پرسیده است.
محدودیت ها را اول باید بشناسیم. محدودیت ها در کدام عرصه ها به وجود آمده؟ متاسفانه محدودیت اول امی تهدید به حیات و زندگی جوانان است، دو محدودیت آزادی های انفرادی است، محدودیت در مورد تعلیم، همونطور که شما گفتین تعلیم دختران، و محدودیت در مورد سفر، از خانه بیرون رفتن. این محدودیت هست که متاسفانه تا دو سال وضع گردیده. البته برشان تو دلائل بسیار مخنی هم وجود نداره. دلیل هم افغانستان یک جامعه اسلامی است، از خود آداب، سنن و طریقی زندگی که هزاران سال اینها با او عادت داشتن این وجود داره و دوج میارهای معینی هست برای رویزی میارهای خودشان دوج احکام دین مقدس اسلام و مردم ما جدا رعایت میکنن، ولی با وجود ازی هم اجازه ندارن که اینا از خانه برن، اجازه ندارن که اینا تعلیم کنن، در حال که تعلیم از نقطه نظر اسلام قطعا ممانعت و حرام بودن نداره. این محدودیت را وضع شده و بدون دلیل.
دودیال سر فکر میکنید این وضعیت به همین گونه دوام پیدا بکنه؟
این مربوط ازی است که امی سازمان های حقوق بشر، قدرت های جهانی و کسایی که در این مورد بصیرت دارند از نقطه نظر حقوق، از لحاظ کرامت انسانی، اینا چقدر فعال هستند. متاسفانه طوری که حال میبینیم قدرت هایی که در منطقه هست، ایالات متحده امریکا، روسیه، چین و همسایه های ما، اینا بعضی توقعات را در وجود طالبان میبینن. اینا به چشم امیدواری و قدرت طالبان نگاه میکنن. اینا میگن که در آینده نزدیک اینا من حیث یک لشکر مسلح و مفادشان تمام میشه. به خاطر از این منافعشان اینا صدای خود نمیکشن. وقتی که قدرت ها صدای خود نکشن و کسایی که از حقوق بشر دفاع میکنه اونا را حمایه نکنه، پس این وضعیت به زودی تغییر مثبت نمی کنه.
دودیال سه، وضعیت جوری چقدر قابل نگرانی است از دید شما؟
قابل نگرانی برای کی؟ قابل نگرانی برای حاکمیت نیست، به خاطر که حاکمیت اون خودش قدرت داره، تمام آزادی ها و همه چیز اختیارات دارن. نگرانی برای قدرت های بزرگ هم مطرح نیست، برای دنیا مهم نیست، برای امریکا، برای روس، برای چین، برای ممالک همسایه این مهم نیست. اما این برای خود مردم بیچاره، برای جوانایی که از تعلیم ماند، برای جوانایی که کار خود از دست دادن، جوانایی که هیچ امید و روزنی برای زندگیشان نیست، از مجبوریت به هر راهی که میشه اونا فرار میکنن. و این کسایی که متاسفانه قربانی از این محدودیت ها و این وضعیت هست، اینا هیچ چیزی از وضعشان پوره نیست، نهایت ناتوان هستن. اونایی که توانی دارن برای اونا بی‌تفاوت هست.
در مصاحبه با بشیر دودیال شنیدید که چرا تلاش های جامعه جهانی نتوانسته تصامیم طالبان را در قبال زنان افغان تغییر دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز میگوید که تامین روابط بیشتر بین طالبان و کشورهای جهان وابسته به ارج گذاری آنها به حقوق زنان در افغانستان است. بلینکن در سال روز دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آمریکا همچنان طالبان را به خاطر عمل نکردن و تعهداتشان به خصوص در بخش حقوق زنان و دختران مسئول قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که دو سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که ایالات متحده و ده‌ها کشور دیگر جهان روابط خود با مقامات حاکم طالبان را تا زمان عادی نخواهند ساخت که به حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان و دختران احترام نکنند. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه همزمان با روز دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در واشنگتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آمریکا همچنان طالبان را به خاطر عمل نکردن به وعده‌های خود به خصوص در بخش حقوق زنان و دختران مسئول قرار خواهد داد. آقای بلینکن گفت:
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that it's made and not fulfilled particularly.
طالبان را به خاطر عدم پایبندی به شمار زیاد تعهدات به ویژه در خصوص حقوق زنان و دختران حسابده قرار می‌دهیم. در زمینه حقوق زنان و دختران ما و ده‌ها کشور دیگر به گونه واضح به طالبان گفته‌ایم تا زمانی که حقوق زنان و دختران در کنار سایر مسائل رعایت نشود، رای رابطه بیشتر عادی بین کشورهای جهان مسدود خواهد بود.
of ongoing focus, of ongoing commitment, that won't cease.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد این اظهارات وزیر خارجه آمریکا پاسخ نداد، اما شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مصاحبه روز سه‌شنبه با صدای آمریکا گفته است که حقوق زنان یک مسئله داخلی افغانستان است و به ایالات متحده ربطی ندارد. در این حال شماری از فعالان حقوق زنان خواهان فشار بیشتر بر طالبان در زمینه حقوق زنان و ویژه در زمینه کار و تحصیل هست. مریم کریمی یک تن از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید
جای تاسفه که چرا تا به حال مردم افغانستان سکوت کردند. تنها مردم افغانستان میتوانند که تغییری ایجاد بکنند. اگر مردم افغانستان بخواهند تغییری در وضعیت زنان افغانستان ایجاد بکنند، باید که جامعه جهانی هم در کنار مردم افغانستان از آنها حمایت بکنه تا این گروه مجبور بشن حقوق و آزادی‌های شهروندی برای زنان افغانستان دوباره به رسمیت بشناسن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان دروازه‌های تعلیم و تحصیل را برای دختران بالاتر از صنف ششم و محصلان زن پوهنتون‌ها بستند. در کنار آن، کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و تمامی ادارات غیر دولتی و سازمان ملل متحد منع شده است. روز سه‌شنبه اداره زنان سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرده که پس از 15 آگست 2021 طالبان تقریبا 50 فرمان در مورد محدودیت‌ها بر زنان وضع کرده که بر اساس آن فعالیت زنان در تمام بخش‌های زندگی محدود شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، تعداد قربانیان آتش سوزی در ایالات متحده از 100 تن گذشته و مقام های آمریکایی هشدار دادند که ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. این آتش سوزی از یک هفته به این سو در ایالت هوایی در آمریکا جریان دارد، در حالی که عملیات جستجو و نجات در محل آتش سوزی و اطراف آن ادامه دارد، اما برخی از باشنده های محل میگویند که حکومت به آنها رسیدگی نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
شمار قربانیان آتش سوزی در ایالات متحده آمریکا به 106 نفر رسیده است. هویت بیشتر قربانیان هنوز فاش نشده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که تنها نام دو قربانی این آتش سوزی تا اکنون با رسانه‌ها شریک ساخته شده است. جاناتان گرین، معاون وزارت صحت‌عامه و خدمات بشری آمریکا میگوید که این یک ماموریت دشوار است، زیرا شمار قربانیان ده‌ها تن است و رسانه‌ها برای دسترسی به معلومات بیشتر باید صبور باشند. روز گذشته 22 تن مواد به منطقه آسیب دیده ارسال شده که در آن ماشین‌های اکس‌ری و سایر دستگاه‌ها برای تشخیص اجساد شاملند. تیم‌های امدادرسانی هم ساحه را برای یافتن قربانیان این حادثه جستجو می‌کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که از این آتش سوزی یک هفته می گذرد، اما هنوز هم برخی از باشنده های محل رویداد و اطراف آن با مشکل بیبرقی مواجهند. شبکه های مخابراتی به درستی فعالیت نمی کنند و کمک ها به نیازمندان در بسیاری مناطق نرسیده. آتش سوزی در ایالت هوایی آمریکا هفته پیش نخست در جنگل آغاز شد و سپس گسترش یافت و به شهر تاریخی لهانیا آسیب جدی رساند. اداره هواشناسی آمریکا گزارش داده که در روزهای اخیر هفته، یعنی شنبه و یک شنبه آینده، احتمال بارندگی در محل آتش سوزی می رود و مقام ها گفتند که پیش از آن تلاش دارند تا جریان برق را ترمیم کنند. پیش از این باشنده های محل شکایت کردند که جریان برق به موقع قطع نشد و ممکن در گسترش آتش سوزی کمک کرده باشد، اما این ادعا تا اکنون تایید نشده. شمار از مردم به دلیل برقراری ارتباط تلفنی به سوی بحر می روند، جایی که هلیکوپترها با استفاده از بلندگوی مردم را رهنمایی می کنند که آب آشامیدنی و سایر تجهیزات مورد نیازشان را از کجا تهیه کنند. مقام ها گفتند که سگ‌های آموزش دیده در شهر تاریخی لهانیا تا اکنون 32% از محل آتش سوزی را جستجو کردند. والی ایالت هوایی هشدار داده که ممکن است اجساد بیشتر این آتش سوزی یافت شود. پلیس از مردم محل خواسته که در زمینه فراهم کردن DNA به خاطر اقارب مفقود شده ایشان کمک کنند و تا کنون 41 نمونه از DNA به پلیس تحویل داده شده. این بدترین آتش سوزی است که در بیش از یک قرن گذشته در ایالات متحده رخ داده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در 2 سال که گذشت، حکومت طالبان حدود 200 معدن بزرگ و کوچک را در ولایات مختلف افغانستان به قراردادی ها داده. این معادن و منابع طبیعی شامل نفت، سنگ مرمر، زغال سنگ، فلورید، نفریت، نفت، سرب و جست است. حکومت طالبان معدن افغانستان را منبع اصلی درآمد خود می داند، اما کارشناسان به شدت از عدم شفافیت ابعاد حقوقی و اقتصادی قراردادهای معدن انتقاد می کنند. معلوم نیست که حکومت طالبان بر اساس کدام قوانین معدن افغانستان را استخراج می کند و یا به قراردادی ها می دهد. مسئولان وزارت معدن و پترولیوم طالبان هنوز جزئیات از قراردادهایی که توسط آنها امضا شده را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی از همکارم.
حکومت طالبان که با مشکلات اقتصادی شدید مواجه است، برای افزایش عواید خود به معادن افغانستان تکیه کرده است. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در 2 سال گذشته قرارداد 200 معدن را امضا کرده که 108 معدن تنها در 1 سال گذشته به قرارداد داده شده است. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان، به تاریخ 24 جولای در نشست به نام پاسخگویی دولت به ملت بر رسانه‌ها گفت:
کابل، غزنی، بغلان، ننگرهار، پروان.
این معدن در ولایات کابل، غزنی، بغلان، ننگرهار، پروان، کنر، بادغیز، خوست، لوگر، میدانوردک، فاریاب، کندهار، پکتیا، هرات، ارزگان و هلمند قرار دارند و شامل سنگ مرمر، رخم، گچ، تراورتین، فلوراید، نمک، سرب و جست، کلسیت، نفراید و کروماید بر اساس اصول امارت اسلامی در اختیار سرمایه گذاران داخلی کشور قرار گرفته است.
افغانستان اسلامی امارت دو اصول مطابق قرن کل شوی.
از سوی دیگر، حکومت طالبان شماری از معادن بزرگ دیگر را نیز به قرارداد داده است که معدن آهن 4 بلوک در ولسوالی غوریان ولایت هرات، معدن سرب در ولسوالی تولک ولایت غور، روژه سمنت در ولایت کندهار و در شمال استخراج منابع نفتی ولایت سرپل شاملند. علاوه بر این، کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر که در زمان نظام جمهوری با یک شرکت چینایی قرارداد شده بود، مقامات طالبان میگویند که این شرکت پس از یک وقفه طولانی دوباره کار خود را شروع کرده است. کار استخراج معادن، نفع و یا زیان. در 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری، حکومت‌های قبلی تنها 126 معدن کوچک را به قرارداد داده بودند، اما به نظر می‌رسد که حکومت طالبان باری دیگر بهره برداری و استخراج از معادن افغانستان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. این در حالی است که هیچ یک از قراردادهای استخراج معادن رسانه‌ای نشده است و یا جزئیات آن به مردم شریک نشده است. در حالی که در زمان نظام جمهوری تمام قراردادهای استخراج معادن با تمام جزئیات در وبسایت این وزارت منتشر می‌شد. حال پرسش اصلی این است که در زمانی که حکومت طالبان با تحریم‌ها مواجه است و تجارت بین‌المللی با آنها منع است و هیچ کشور رژیم کنونی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، در این وضعیت استخراج معادن آیا به نفع افغانستان است و یا بزیانیان؟ ولی الله زدران، معین پلان و پالیسی وزارت معادن و پترولیم در زمان نظام جمهوری پیشین، بر رادیو آزادی گفت که در شرایط کنونی استخراج معادن از نظر حقوقی و اقتصادی بزیان افغان ها است.
نبود پلان حقوقی و منسجم ممکن است نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ فرهنگی نیز به کشور آسیب برساند. ممکن است فعلا این زیان قابل مشاهده نباشد و مسئولان خوشحال شوند که فعلا از این طریق بودجه خود را تامین کنیم، اما بعد از 5 یا 10 سال چی خواهیم کرد؟
اما شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در 24 جولای سال جاری از استخراج معادن دفاع کرد و گفت که منابع طبیعی یگانه راه و بهترین منبع تمویل پروژه‌های ملی آنان است. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان مدعی است که قراردادهای تمامی معادن کوچک را به سرمایه گذاران داخلی سپردند، اما سال گذشته مسئولان این وزارت گفتند که بیشتر منابع طبیعی از جمله سنگ‌های قیمتی و زغال سنگ به پاکستان منتقل می‌شوند. از سوی دیگر، شماری از کشورها از جمله چین، ایران و پاکستان که روابط بسیار نزدیک با طالبان دارند، علاقه زیادی به استخراج مواد معدنی افغانستان نشان دادند. عواید و شفافیت. حکومت طالبان از افشای عوایدی که از طریق معادن و منابع طبیعی در 2 سال گذشته به دست آورده است خودداری کرده و همین امر باعث نگرانی در مورد شفافیت این روند شده است. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در نشست زیر نام پاسخگویی دولت و ملت به تاریخ 24 جولای نه تنها در مورد عواید پاسخ نداد، بلکه گفت که نمی‌خواهد دشمنانشان از عواید معادن بدانند.
دشمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصاد افغانستان می‌شوند. در یک مقاله عربی است و اسطور ثلاثه، 3 چیز را از دشمن خود پوت نگاه کن: از ذهاب و ذهب و المذهب. یکی با کدام وقت می روی در یک جایی با دشمن نگوی که ما چه وقت می روی، نمی تر برو بس. و ذهب او مال خود، طلا خود، و المذهب رای خود را.
اما در سال 1401 مقامات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که عواید آنها در آن سال 17.5 میلیارد افغانی بوده است. ظاهرا طالبان از فروش زغال سنگ در پاکستان درآمد زیادی به دست می آورند، اما با افزایش عواید استخراج سنگ های قیمتی هم مورد توجه است. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در پاسخ به سوال رادیو آزادی مبنی بر اینکه در 2 سال گذشته عواید چقدر بوده و همچنین میزان دقیق صادرات منابع طبیعی افغانستان و پاکستان چقدر بوده است، پاسخ نداد. خانزمان امرخیل، رئیس سابق شبکه مبارزه با فساد، میگوید که عدم شریک کردن عواید معادن و پنهان نگه داشتن قراردادهای آن خود شفافیت را زیر سوال میبرد.
ده فساد لپاره فرصتونه سیشن.
نشانه فرصت فساد چیست؟ یکی این که همه چیز پنهان است و عملی که در خفا انجام می شود و نگهبانان بسیار مقدس دارند که زمینه فساد را در آنجا مساعد می کنند. گاهی پیش می آید که این فسادها در حدی است که به نسلهای افغانستان آسیب می رساند.
در افغانستان نسل تا دیر توان رسید.
با این حال، شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، چند پیش شفافیت در این اداره را تضمین کرد. افغانستان کشور غنی از طلا، سنگ‌های قیمتی، لیتیم، آهن، کوبالت، مس و سایر مواد معدنی و ذخایر طبیعی است که ارزش آنها 3 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. اما این کشور هنوز نتوانسته به مرحله برسد که با استخراج معادن خود از طریق یک برنامه شفاف به فقر ملت خود پایان دهد، فقری که در حال حاضر دامنگیر بیش از 29 میلیون تن شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در هر کجا. سر به وبسایت ما بزنید و لحظه به لحظه از تازه‌ترین ها آگاه شوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
خشکسالی والای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته است. حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت خواهش میکنیم که والا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسیارم
سلامات خدا بک آقای زدی فنزر و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیمی دارم. امی طرف شمالی خصوصا ولسوالی میری بچه کود و قریه جکوی پایین بلکل قریب است که پاک و زمین تمام بگیش بسوزه، به خاطر از این که کاریزا بود. کاریزا خود پدر نه ملل متحد نه همی امارت باسا سکرد، نامد از کاریزا بادرسی نکرد که فرزن چرا پاس بازان خراب کرد. امسال اینا خریب است که از این بره گیلن 330 رپه یک گیلن 3 دیزه هست و از وام از واسه توان مردم به خاطر از هیچ کاربار نیست، از خدا تا مردم خلاص شده. امیر از شما خواهش میکنم که شما امیر نشر کنید تا این امارات بفهمید. سلام معلولین معیوبین سال آزار میتن که در پیسه والا کردیم در رادیو ها میگن که ما پیسه والا کردیم پیسه والا کردیم یا پیسه کسی والا بیز دفت رفته مدام که به کسی نیتن. یک دوم از این که یک کارس یک کارس بانکی میگنه برای هم کارس امارات یک کارس دیگم تن کسی مال از سال منه میتن که پیسه واسه و وطیلی نداشته باشه. دو سیم از این کس مردم بسیار حتی دکاندار صرفه خدر بازار رفته.
خانواده ساده است و مزولت لاغر بیکاری هست. این قدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور آموزش میگوید که محکمه بین‌المللی جرایم باید تبعیض جنسیتی جاری در افغانستان را جنایت ضد بشری بداند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی به حدود 16 میلیون تن در افغانستان کمک‌های غذایی نجات بخش را توزیع کردند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد و در صورتی که این پول به آنها نرسد، کمک با تعداد زیادی از افغانها قطع خواهد شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPG خواستار آزادی فوری یک خبرنگار تاجک به نام خورشید فاضلوف شده. تعداد قربانیان آتش سوزی جاری در ایالات متحده آمریکا به 106 تن افزایش یافت. و به سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال بانوان، امروز بازی نیمه نهایی بین تیم‌های کشور میزبان استرالیا و بریتانیا صورت گرفت و مسابقه با نتیجه 3-1 به نفع تیم بریتانیا پایان یافت. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه، از نگرانی سیگار در رابطه با افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی در افغانستان برایتان میگوییم.
اگر کشت کوکنار نباشد، کود قیمت است و کشت گندم مصرف تراکتور و دیگر مصارف را به دست نمی دهد.
جزئیات یک تحقیق تازه را می شنویم که از عواقب ناگوار استفاده مادر حامله از چرس هشدار می دهد.
طبقه اوناس اگر باشه که به شکل میکس مواد مخدر استفاده کنه، اطفالی که در بطن مادر می باشه یا در نزد از اینا سبب جدا بدن سوی اشکال را به وجود میاره.
چرا معتاد در مقایسه به فرد سالم بیشتر دروغ میگوید؟ یک روانشناس علت های آن را بیان خواهد کرد.
با کار روزمره خود درست به گونه عادی رسیدگی نمیتواند و تقسیم خود تنظیم شده اش را بر هم خورده، سکتگی کاری که رونما شده، دروغگویی را گزینه گریز انتخاب میکند.
شماری از کارگران به یک بارگی به مواد مخدر معتاد میشود. این که علت و عامل اعتیاد آنان کیست، آن را در یک درامه با هم میشنویم.
چی گپ هست؟ این کارگرها چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب سب، میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب سب.
و حال هم مطلب نخست برنامه. دفتر سر مفتش امریکا از بازسازی افغانستان سیگار میگوید با وجود منع کشت کوکنار، هنوز نیز تجارت مواد مخدر در افغانستان ادامه دارد. در گزارش تازه سیگار آمده که هنوز گزارش و معلومات عمومی در رابطه با میزان کشت کوکنار در تمامی ولایت‌های افغانستان در دست نیست، اما گزارش‌های تخمینی از دو ولایت نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته است. یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که همزمان با منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان و قاچاق آن به کشورهای منطقه افزایش یافته است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
در 60مین گزارش اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان که به تازگی به کنگره این کشور ارائه شده، آمده که با وجود پایان حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان، واشنگتن در 2 سال گذشته با تمویل برخی پروژه‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان ادامه داده است. در حالی که نتایج سروی سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال جاری میلادی تا حال نشر نشده، سیگار با استناد به آمار تخمینی سروی یک نهاد بریتانیایی در یک ولایت افغانستان نوشته، کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته است. سیگار در گزارشش به کنگرس آمریکا نگاشته که هنوز نیز من کامل و دوامدار کشت کوکنار توسط حکومت طالبان یقینی نشده است، زیرا اقتصاد شمار زیاد از دهقانان با کشت کوکنار ارتباط دارد و برخی از قماندانان و مسئولان محلی طالبان نیز از درک عشر و تجارت تریاک پول به دست می آورند. وزارت داخلی حکومت طالبان اما در یک سال گذشته به شمول تخریب مزارع کوکنار از تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر خبر می دهد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید در میان مواد مخدر ضبط شده بیش از 6 لک تابلیت نشاور وجود دارد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال گذشته و منظور ضبط مواد مخدر و قاچاقبران 5209 عملیات را اجرا کرده است. در نتیجه این عملیات 2282 تن مواد مخدر مختلف و نو، 629503 قرص نشاآور کار را ضبط کردند. به شمول آن 644 فابریکه تولید مواد مخدر کشف و از بین برده شده است.
هرچند وزارت داخلی حکومت طالبان در میان مواد مخدر کیمیاوی تنها از ضبط تابلیت‌های نشاور یادآوری می‌کند، اما سیگار به کنگرس آمریکا گفته که تولید شیشه در مقایسه با سال‌های گذشته در افغانستان و قاچاق آن به کشورهای منطقه به مراتب افزایش یافته است. سیگار که پس از پایان حضور نظامی و سیاسی ایالات متحده در افغانستان وضعیت را از نزدیک نظارت نمی‌تواند و اکثر گزارش‌هایش را با استناد به یافته‌های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی خارجی می‌نگارد، وضعیت دهقانان در افغانستان را نیز نگران کننده گفته است. بر بنیاد آخرین گزارش این اداره، با گذشت بیش از یک سال از من کشت کوکنار، هنوز کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشده و این وضعیت میزان فقر را در ولایت‌ها بیشتر ساخته است. نقیب‌الله یک تن از دهقانان در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان است. او که در گذشته کوکنار کشت میکرد میگوید با من کشت کوکنار با وی در بخش کشت بدیل کمک صورت نگرفته و در زمستان پیش رو با فقر روبرو خواهد شد.
اگر کشت
کوکنار نباشد کود قیمت است و کشت گندم مصرف تراکتور و دیگر مصارف را به دست نمیدهد. و گونه مثال خانواده های هستند که 2-3 سر تریاک کشت میکردند و مصارفشان را به دست میآوردند و هزینه تویانه را نیز کمایی میکردند، اما گندم چنین آید ندارد. اگر گیریم که داشته هم باشد تنها با آن مواد خوراکی میخریم، سایر مصارف ما چطور خواهد شد؟
شام خودی نیست برابر.
همزمان با نگرانی برخی کشورهای اروپایی و بریتانیا از ادامه قاچاق تریاک از ذخایر آن در افغانستان و کشورهای منطقه، سیگار نیز تایید کرده که وجود چنین ذخایر تریاک در افغانستان و کشورهای منطقه به ادامه تجارت مواد مخدر در جهان کمک کرده است.
در گزارش سیگار شنیدیم که نبود کشت و کمک‌های بدیل کوکنار را یکی از عوامل پایدار نبودن تصمیم منع کشت کوکنار در افغانستان دریافته است. و حال هم جزئیات یک تحقیق تازه علمی در آمریکا را برایتان ارائه می‌کنیم. یک تحقیق تازه دریافته که استفاده از چرس توسط مادر حامله مانی رشد کودک در بطن مادر و مشکلات سوی شکل پس از ولادت می‌شود. این تحقیق که از سوی پوانتون میشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده دریافته که استفاده مادر حامله از چرس سبب می‌شود که کودک در بطن مادر وزن کافی نگیرد و در مقایسه با سایر اعضای بدن جمجمه سر کودک بیشترین آسیب را می‌بیند. دکتران می‌گویند در کنار اضرار استفاده از چرس، حتی نارامی‌های ذهنی و روانی مادر حامله نیز بر کودک بدنش تأثیر می‌گذارد و نوزاد ناسالم به دنیا می‌آورد. شرح یافته‌های این تحقیق را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
این تحقیق از سوی دانشکده صحی پانتون میشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده و در نتیجه آن نتایج معاینات صحی 109 زن حامله که از چرس استفاده می‌کردند با معاینات صحی 171 زن حامله که از دخانیات و چرس استفاده نکرده بودند مقایسه شده است. محققان طبی در پانتون میشیگان دریافتند که استفاده مادر حامله از چرس بیشترین تأثیر را بر کودک بدنوی در 3 ماه نخست حمل به جا می گذارد. دکتران دریافتند که استفاده مادران از چرس در 3 ماه نخست حمل سبب می شود کودکی که در بطن مادر معتاد پرورش می یابد در مقایسه به وزن کودک مادر سالم 2 برابر کاهش یابد. اما اگر پس از آن نیز مادر به استفاده از چرس ادامه دهد، کودک در هر 3 ماه حمل به همین اندازه در بطن مادر از رشد باز می ماند. دکتران در دانشکده طبی پوانتون میشیگان می گویند که تولد نوزاد با وزن کمتر یکی از علائم ناسالم بودن کودک است، زیرا داشتن وزن کم در زمان تولد می تواند سبب معلولیت و ضعف حافظه در کودک شود. در نتایج این تحقیق آمده که زیانبارترین نوع استفاده از چرس دود کردن آن همراه با تنباکو در بین سیگارت است. شکل استفاده از چرس که در افغانستان بیشتر رایج است. نیمان رشیدی پوپل متخصص تداوی معتادان در مرکز نجات در کابل میگوید استفاده مادر حامل از چرس مانع جریان اکسیژن و خون به مغز نوزاد می شود.
و تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه اوناس اگر باشه که به شکل میکس مواد مخدر استفاده کنه، اطفالی که در بطن مادر میباشه یا در نزد از اینا سبب وجود آمدن سوی اشکال خصوصا انسفالوپاتی ها را به وجود میاره، سوی اشکال ولادی را در نزد اطفال به وجود میاره و سوی حافظه را به وجود آورده میتونه.
دکتران در جریان این تحقیق شماری از مادران حامله را در ماه سوم حملشان از استفاده چرس منع کرده، اما با آن هم نوزادان آنان با مشکلات دماغی به ویژه آسیب‌های جدی در ناحیه جمجمه سر به دنیا آمدند، زیرا استفاده از چرس در 3 ماه نخست حمل بر کودک بطن تأثیر گذاشته بود. دکتر فریما نکهت معاون شفاخانه صدبستر زنان معتاد میگوید زنان معتادی که در افغانستان نزد آنان مراجعه می کنند اکثرا چنین مشکلاتی دارند و نوزادان آنان نارام و پرخاشگر می باشند.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، همین طفل از مادر تغذیه می شه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از نمو طریق بر طفل انتقال می کنه. فرزند مادری که در زمان حاملگی خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفل که به دنیا بیاید همون مشکلات ها را می داشته باشه. که ما در مریضا را داشتیم که ما 3 مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بیقرار و نارام بوده، متوسط دوا تانستیم که طفل تداوی کنیم.
تحقیقی که سال گذشته در رابطه به استفاده زنان حامله از چرس در ایالت نیویورک انجام شده بود نیز نشان داد مادرانی که از چرس استفاده می کنند فرزندانی دارای اضطراب، فشار روانی و حتی مبتلا به اوتیسم به دنیا می آورند. این تحقیق نشان داد که اثرات استفاده مادر از چرس حتی تا سنین 3 الی 6 سال بعد از ولادت در وجود فرزند می ماند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگرت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. یک باور عام در جامعه این است که برخی از معتادان در گفتارشان صادق نیستند. روانشناسان میگویند که معتاد بنا به دلایل مشخص نسبت به فرد سالم جامعه بیشتر دروغ میگوید و با این کارش میخواهد اعتیاد و مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر را از خانواده و جامعه پنهان کند. این که دروغ گفتن با ایتیاد ارتباط دارد و یا مشکل روانی است؟ دروغ های رایج در بین معتادان کدام هست؟ دروغ گفتن معتاد بر زندگی و چه تأثیری به جا میگذارد؟ همکار ما اینها و سایر پرسش ها را در مصاحبه با میوند هوشمند، متخصص تداوی معتادان در میان گذاشته. و آقای میوند ابتدا به این پرسش پاسخ داده که چرا معتاد در مقایسه به فرد سالم بیشتر دروغ میگوید؟
فردی که مواد مخدر استفاده میکند، این مواد بالای سیستم عصب مرکزی آن تاثیر منفی گذاشته. در ضمن مشکلات صحی و روانی دیگر فرد استفاده کننده را به اختلال دروغگویی نیز مصاب میسازد. استفاده کننده مواد مخدر جهت پنهانکاری، دست کم گرفتن خطرات مواد مخدر، خود را قوی جلوه دادن در مقابل مواد مخدر، مریض آغشته یا وابسته به مواد مخدر دروغگویی میکند. دروغگویی گونه های مختلف و مراحل مختلف دارد. بعض اوقات این عادت پیشرفت شدید داشته که این حالت را در فرد روانشناسان به نام اختلال دروغگویی میشناسند. ترس، احساس گناه، استرس و استفاده از مواد مخدر میتواند که باعث اختلال دروغگویی شود.
اگر دروغ با اعتیاد ربط دارد، پس معتادان در چه مرحله ای از اعتیاد مجبور به دروغ گفتن میشوند؟
استفاده مواد مخدر بنابر دروغ و نیرنگ همتا و باورهای کاذب آغاز میشود. با گرفتن اولین نوع مواد مخدر تغییرات را در کارکرد فرد وارد میکند. زمانی که مریض استفاده کننده مواد مخدر را میگیرد، با کار روزمره خود درست به گونه عادی رستگی نمیتواند و تقسیمات تنظیم شده اش را بر هم خورده، دنبال راه حل و ناراضی و سکتگی کاری که رونما شده، دروغگویی را گزینه گریز انتخاب میکند. هر زمانی که معتاد در معرض افشاگری قرار میگیرد، از اینکه ترس، شرمساری، بی‌اعتمادی شامل حالش میشود، در پهلوی اینکه مواد مخدر تاثیرات بالای سیستم عصب مرکزی که منشأ اختلال دروغی است، پنهانکاری‌های معتاد نیز همکار می‌شود تا مریض وابسته به مواد مخدر رو به اختلال دروغی برایش همراه و هموار شود.
معتادان معمولاً چه نوع دروغ‌هایی را می‌گویند؟
مراحلی که مریض دروغ می‌گوید مراحل مختلف است. مثلا میگن مرا با حق آوردن، من مواد استفاده نمی‌کنم. خانواده‌ام با من رفتار خوب ندارد، بنان من مواد استفاده میکنم. یا اگر کهنسال باشد، در زندگی چیزی برای از دست دادن ندارم، بگذارید من استفاده مواد داشته باشم تا زنده بمانم. یا میگن که برادرانم میخوان در غیاب من از میراث مرا محروم بسازن و مرا به شبخانه آوردن تا معتاد معرفی بکنن. من خودم پول پیدا میکنم و مواد بالای من تأثیری ندارد. به همین شکل دروغ‌های مختلف نو در موقعیت‌های مختلف میگن.
دروغگویی معتادان چه تأثیری بر آنها و خانواده‌هایشان می‌گذارد؟
زمانی که مریض دروغ گفتن‌هایش افشا می‌شود، نزد جامعه، فامیل اعتماد و حقیر می‌شود. بعد از دروغ‌های مکرر، افراد جامعه و فامیل گپ و سخن درستی اگر داشته باشد، هم مورد قبول و تاییدشان نمی‌باشد. در قدم نخست برای مریض فضای بی‌باوری و بی‌اعتمادی به وجود می‌آید. زمانی که استفاده کننده بی‌باور شد، دوستان سالمشان از ایشان فاصله می‌گیرند. استفاده کننده منزوی و تنها می شود. اگر مصروفیت شغلی داشته باشد، شغل خود را از دست می دهد. اینجاست که در پهلوی مشکل استفاده مواد مخدر، مشکلات روانی، اقتصادی دامنگیر استفاده کننده مواد مخدر می شود. دروغ گفتن مریض بالای فامیل نیز تأثیر دارد. در قبال مریض خود از این که مورد شرم و تمسخر دوستان و اقارب قرار نگیرد، دروغ می گویند و سلامتی و عدم استفاده مواد مخدر به دوستانشان حکایت می کند. اینجاست که فامیل عزت و وقار و اعتمادی که بین فامیل های بزرگ دارند را از دست می دهد. پیش از این که استفاده کننده مواد مخدر با وابستگی کامل اعتیاد داخل شود، دروغ های می گویند که خود سالم و عاری از مواد مخدر جلوه دهند. بنان گفته می توانیم دروغ های استفاده کننده روز افزون می شود و در هر مسئله جدا از مواد مخدر نیز دروغ می گویند.
آیا معتادان پس از درمان اعتیاد از دروغ گفتن دست می کشند یا با عادتی تبدیل می شود که تا آخر عمر نمی تواند آن را ترک کنند؟
مریضان که تحت مالجه هستند، زمانی که در جلسات بهبودی اشتراک می کنند، از طرف پرسنل صحی برای زندگی سالمشان راهکارها از روی مواد مخدر گفته می شود. در پهلوی آن جهت مدغم شدن با جامعه و فامیل آموزش اعتمادسازی دوباره نیز صورت می‌گیرد. اگر شدت اختلال دروغگویی‌شان پیشرفت کرده باشد، مدت دروغگویی‌شان ادامه پیدا می‌کند تا این عادتشان را رها کنند. زمانی که دغدغه برای خود برای زندگی نداشته باشند، طبعاً که در دروغگویی را رها می‌کنند. اگر دروغگویی‌شان اختلال در فرد شده باشد، دروغ خود را ادامه می‌دهند.
خانواده یک معتاد چی کمکی کرده می تواند تا معتاد از دروغ خلاص و به حالت سابق برگردد؟
فامیل و دوستان اعتماد به نفس مریض شفایاب را بالا ببرند. همیشه در همه امور همراهش مشوره کنند و نگذارند که با مشکل مواجه شود. همیشه حقیقت یک موضوع برایشان آشکار کنند. اگر او را در خلاف ورزی دیدند، به جای این که بگویند دیروز کجا بودی تا مریض و دروغگویی بپردازد، مستقیم حقیقت خلاف ورزی را برایشان بگویند تا مریض نتواند جهت سفید نشان دادن از خود و دروغگویی بپردازد. مریض را جهت خجل ساختن در امتحان راست و دروغگویی قرار ندهند. انتظارات و توقعات خود را از مریض خود کم کنند تا مریض وادار به دروغگویی نشود. نگذارند تا مریض با مواد مخدر جهت توجیه خود به دروغگویی بپردازد. داشتن رابطه عمیق و پیوسته با مریض میتواند تا مریض دیگر دروغ نگوید. به جای بازجویی از مریض گفتگو و مذاکره کنند با مریض خود. به جای تنبیه کردن بیش از حد مراقب مریض خود باشند تا دروغ نگوید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال هم نوبت درامه برنامه است و در درامه می شنویم که شماری از جوانان برای کار به یک کشور همسایه رفته و در آنجا در یک داش خشتپزی کار می کنند. صاحب کار با این کارگران افغان پیش آمد خوب دارد، اما با گذشت یک سال تمامی این کارگران به یک بارگی احساس می کنند که به مواد مخدر معتاد شدند. اینکه اینها چگونه و توسط کی به مواد مخدر معتاد شدند، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
ارباب صاحب، به این مصارف و میله های به جای چی ضرورت است؟ همو مزدوری بس شان از دگر.
یارا رضا، بخیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب صاحب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما بار کارگرا گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. آخو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهمم که چرا ما پول خود ناخیص را زیاد مصرف کنیم؟
ای پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا اخو یک سال میشه که موز خودا نگرفتن.
ای میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد، باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی. رضا، او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب، میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهمم ارباب صاحب.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزه
او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تا روان کنین که همراهش صحبت میکنه. درست است، کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال، تو همراهشون برو گپ بزن.
درست است، این ما با نمایندگی تان میرم، شما میجا باشین، ما کل گپا رو برشان میگم.
بلال، چی گپ هست؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب، کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم. اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین، چرا؟
خوب دیگه پس مردم افغانستان هم آل اقا جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای سیب مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنیم؟
ای دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم، امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راست برین، چهرهای تانه گم کنین، براین براین که دیگه روی کسیف تانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم؟ چاره نداریم.
ارباب صاحب اگه ای کارگرا برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم ای تعداد کارگرها را جمع کرده نتانیم سب.
ای جای رفتن نمیتانن، امروز خواد رفتن سبا پس میان.
پس چرا خواد آمدن؟ با داشای دیگه خیش خواد رفتن ارباب سب.
یا باید دی دشت خدا دو ساعت بیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دگام برن اونجام الا یک موبات برشان پول بته و اینا ایقه توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب، این کارگرا چطور پس آمدن؟ یاخو دیروز رفتن، میگفتن که امروز شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام بلال، چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خو گفتی که دیگه با ما کار نمی کنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمی کنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت شوم، اینه میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب براز یا خود دیگه جایم کار پیدا میشد، یا چطور پس آمدن و این موضوع مواد مخدر چطور یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم؟ اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که برازیا میمانی و میله ترتیب میکدم، در خوردنیا و نوشیدنیایشان مواد نشاور منداختم و گت میکدم، بعضی مواد نشاور برشان میدادم و برشان میگفتم که این ماندگیشانه میشانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر میدادیشان؟
بله، به همی قسم کلشان معتاد ساختیم، پس آنها خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کردن نمیتونن و خودشانم مواد مخدر پیدا کردن نمیتونن. از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کردن و برده ما خواد بودن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این هفته برنامه کاروان زر. تا برنامه دیگر من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
باز آیا کنارم بینشین تا بطور بویم، باز آیا نام او دفتر نام او آن را که بطن نام او